بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 14، تاریخ دوشنبه 1/8/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن در این بود که عرض کردیم مواردی وجود دارد که وضوء گرفتن در آن مستحب است، اون هم در حال حدث اصغر که این وضوء موجب طهارت می شود. تا کنون 5 مورد از مواردی که گفته شده بود وضو گرفتن در این گونه موارد مستحب است خدمت بزرگواران عرض کردیم. 6 مورد، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید مناسک الحج مما اد الصلاة و الطواف. یکی از مواردی که با وضو بودن در رابطه با انجام اون استحباب وجود دارد انجام مناسک حج است، اعمال حج. 2 از این مناسک استثناء شده، یکی نماز طواف، یکی هم خود طواف. البته اگر فراموش نکرده باشید که فراموش نکرده اید، ما راجع به طواف مستحب عرض کردیم. اگر طواف ما طواف واجب باشه، اونجا عرض شود خدمتون جنبه وجوب داره نه جنبه استحباب. دلیلی که برای این مطلب بیان شده که مناسک حج غیر از صلات و طواف مستحب به انسان با وضو باشه، یعنی در مثلا سعی صفا و مروه و امثال اینها، ارشبت صحیحه معاویه ابن عمار است. در این صحیحه عبارت معصوم این است: ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یقضى المناسک کلها علی غیر وضو. ایرادی ندارد که همه مناسک بدون وضو انجام بگیرد، الا طواف، مگر طواف. فإن فیه صلاة، زیرا در این طواف نماز وجود دارد و طبیعتا اونجا جریانش فرق میکند. و الوضوء افضل، در این حال که ما گفتیم یقضا لا بأس ان یقضا المناسک کلها علی غیر وضو، مگر طواف که نماز طواف دارد، اما در این حال والوضوء افضل، وضوء برتر است. وسائل جلدیه، کتاب طهارت، باب 5 از ابواب وضوء، حدیث 1. این والوضوء افضل دلیل بر استحباب وضوء است، مگر مواردی که وضوء لازمه. 2 روایت یحیی الازرق هست. قال قلت لعبد الحسن علیه السلام رجل سعا بین الصفا والمروه. محضر مبارک امام عرض کردم شخصی بین صفا و مروه عمل سعی انجام میدهد، سعی صفا و مروه میکند. سعا بین الصفا والمروه فسعا ثلاثت اشواط او اربعه، سه شوت یا چهار شوت. از صفا شروع کرد، رفت مروه، از مروه آمد صفا، دوباره رفت تا مروه، این سه شد، برگشت صفا چهار شد. این فرد انجام داد. ثم بالا، حالا شرایطی براش پیش آمد که نیاز به دستشویی پیدا کرد تو همین وسط بعد از شوت سوم یا شوت چهارم. ثم بالا، بول کرد. ثم اتم سعیه، بعد آمد از همون جا که قطع شده بود دنبال کرد، اگر چهار تا شوت بود سه تا شوت دیگه هم اضافه کرد شد هفتا، سه تا بود چهار تا اضافه کرد شد هفتا. اتم سعیه بغیر بزوئن، سوال همینجاست. اون سه تا یا چهار تا اول با وضوء بود قاعدتاً، چون متعرضم نشده، ظاهر فضایی ها اینه. اما اتم سعیه بغیر وضوئن، وضوء نگرفت برای این، رفت دستشویی و بدون این که وضوء بگیرد برگردد همینطوری. فقال لا بأس، حضرت فرمود طوری نیست. اما اینجاست، ولو اتم مناسکه بی وضوئن لکان احب الیه یا احب الیه. میگه اگر احیانا مناسکش را با وضوء تمام کند پیش من محبوب تر است. یعنی معناش این است که وضوء جنبه بفرمایید استحبابی داره، لذا فقط اون مواردی که الزامی است وضوء، اونم به خاطر نماز، چون لا صلاه الا بطهور، بقیه موارد این شکلی است. وسائل جلد 9 کتاب حج باب 15، بله، از ابواب سعی حدیث 6. اینم مورد ششم که وضو داشتن استحباب داره. مورد هفتم، صلات الانبات، نماز میت. آیا لازم است ما هنگام خوندن نماز میت حتما وضو داشته باشیم یا بی وضو هم می شود نماز میت خوند؟ این تحت عنوان لا صلات الا بطهوره یا صلات اموات استثناء شده، بدون وضوء هم می شود نماز میت رو به جا آورد، استثناء شده. هفتمین مورد که وضوء استحباب داره راجع به نماز میته. عرض شود خدمتون دلیل بر استحباب وضوء این روایتی است که محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم می خونم. روایت عبدالحمید ابن سعد قال قلت لأبي الحسن علیه السلام الجنازه تو یخرج بها، جنازه بیرون آورده می شود. هر شبت خدمتون فرض کنید مثال من بزنم، آقا هم چهره سرشناس و عالم اونجاست، معمولا توقع دارن آقا نماز بخونن. الجنازه تو یخرج بها ولست على وضو، اما من وضو ندارم، میخوان ببرنش قبرستان و دفنش کنند و قاعدتا منم باید نمازش بخونم، اما لست و علا وضو، وضو ندارم. فا این ذهبت و اتوزع، اگر را بیفتم برم وضو بگیرم، فاتتنی از صلات، دیگه نماز از دست میرش. شاید که ما اینکه بعضی از بزرگان احتمال دادن فاتتنی صلات، یعنی ممکنه ببرنش همطوری مثلا دفنش کنن. ایجزینی ان اصلی علیها و انا علا غیر وضو، آیا کافیه، کفایت میکند که من در این حال که وضو ندارم بیستم الله اکبر و نماز میت بر این شخص که فوت کرده بخوانم؟ عرض شود فقال تکون علا طهرن احب ایلی یا احب ایلی، تکون علا طهرن احب ایلی، اگه با طهارت باشی برای من بهتره. حالا راهکارش هم شاید اینه که کمی صبر کنید ما بریم وضوء بگیریم. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 21 از ابواب صلات جنازه حدیث 2. این روایت اهمیت طهارت نسبت به صلات بر میت را میرساند منتها نه از باب بفرمایید وجوب آفری، نه از باب وجوب، بلکه از باب استحباب. تکون علی طهارت احب الی. عرض شود محضر شما، این هم مورد هفتم محضر علما. مورد هشتم، الثامن و زیارت و اهل القبور. آدم که میخواد بره به زیارت اهل قبور، میخواد بره گلزار شهدا، شیخان و ما شابه ذالک، گلزارهای تو شهرستانها، آیا این هم همین حکم را دارد؟ مرحوم سید این را هم در اعداد مواردی شمردن که وضو گرفتن در اونجا استحباب دارد. ما دو تا مطلب محضر علما بگیم. اون مطلب این است که زیارت قبور ائمه تو کتاب مزار وسائل انشاءالله اشاره خواهیم کرد و خواهد آمد، به صورت تفصیلی اشاره می کنیم. در اونجا خب خیلی روایت ما داریم که هم مسئله وضو مطرح کردن، هم مسئله بفرمایید غسل مطرح کردن، که حالا شاید همین در همین بحث امروز هم من اشاره‌ای به اون داشته باشم. اما راجع به نه، سؤالی که مطرحه اینه که آیا گرفتن وضو برای زیارت اهل قبور، منهای این که صاحبان این مقابر من الائمه المسلمین، نه نفس زیارت قبور، مردم عادی، من میخوام برم قبرستان، عرض شود خدمت شما به این که آیا در اینجا هم استحباب دارد یا نداره. عرض شود خدمتون در اینجا ما نص به خصوصی نداریم. مرحوم فاضل هندی در کتاب کشف اللثام جلد 1 صفحه 7 تعبیری مطرح کرده، میگه ولم اسفر بخصوص لخصوصهی نسون، من به خاطر به خصوص زیارت قبور، منهای عنوان ائمه مسلمین که زیارت اونها زیارت الله محسوب می شود، لم اسفر لخصوصهی یا به خصوصهی نسون، من به نص خاصی دسترسی پیدا نکردم. محدث بهرانی هم صاحب هدایق در جلد 2 صفحه 145 فرموده والمشهور ایزن عد زیارت المقابر. المشهور ایزن یعنی چی؟ یعنی مشهور اینه که وضو گرفتن بفرمایید مستحب است. اما لم اقف بعد الفحث علی مستند، من بعد الفحث به جستجو تا اونجایی که میتونستم منابع را ببینم دیدم، اما لم اقف بعد الفحث علی مستند، بررسی کردم دلیلی پیدا نکردم. هدایق جلد 2 صفحه 145. البته صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد، که کتاب جواهر کتاب گرانسنگی است، اگر وقت داشته باشید، وقتاتون خیلی پر نباشه، بتونید دو نفر سه نفر این جواهر را مباحثه کنید، گرچه موارد دشواری داره، حالا اون موارد دشوارش هم انشاءالله با تأمل و بررسی حل میشه، ولی اگه بتونید بعضی از فضلا تو همین حوزه من سراغ دارم که مجلدات فراوانی از این جواهر را از بای بسمش تا تای تمت مباحثه کردن، یه دور آشنایی وافق. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، ایشون متن درسیشون همین جواهر قرار میدادن، ولی البته توضیحاتشون مختنظرات خودشون هم اضافه میفرمودن. سال جواهر میفرماید عده‌ای و جماعتی از علما فتوا دادن. حالا بحث نص یه طرف قصه است که بزرگان ما میفرمایند نصی ما نداریم، فاضل هندی میگه دسترسی پیدا نکردم، صاحب هدایق میگه دسترسی پیدا نکردم، اما فتوای اصحاب ما تصورمون این است که عدم الوجدان، بقیهش رو شما بگید، عدم الوجدان، به به به، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، بله درسته، میگه این آیین هم نفی نکردن، میگن ما پیدا نکرده ایم. اما این که ما میبینیم صاحب جوار میفرماید جمعی جماعتی از فقها فتوا به استحباب دادن، این فتوا دادن به استحباب قاطعا بی حساب کتاب نیست، میتونه همین دلیل بگیریم بر استصحاب استحباب. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه تعبیری دارند و اون تعبیر این است که از کتاب ذکرای شهید و مدارک ایشون میفرمان استفاده ای می شود و اون استفاده این است که خبری در اینجا وجود دارد، منتهای مراتب مقید به مؤمنین شده، یعنی نه زیارت قبور مطلقا، زیارت و قبور المؤمنین. اینو مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک با استناد به ذکرای شهید و عرض شود محضر مبارک شما مدارک. اینم تا اینجا. بعضی دیگه گفتن درسته، حالا ببینیم اینم به ذهن شما مأنوسه یا نه. میگن درسته، ممکنه خود این روایت نداشته باشه، زیارت القبور به ماهیه او زیارت القبور ممکنه بگیم روایت ندارد، ولی غالبا کسانی که برای زیارت قبور میروند قرآن میخوانند، دعا میخوانند. ملازم از زیارت القبور با دعا و قرائت قرآن، و چون برای دعا و قرائت قرآن ما دلیل داریم، می شود احسن شامل زیارت قبور هم بشود. زیارت قبور از باب ملازمیت اغلب، یعنی افراد برای تفریح اونجا نمیرن، اونجا که میرن فاتحه میخونن امثال ذلک، و برای اون دلیل وارد شده. از باب ملازمه غالبا بین زیارت قبور و قرائت قرآن و دعا استحباب را عده‌ای از اونجا استفاده کردن. علی کل حال چه فتوای علما بگیریم چه اون خبر مقید به قید مؤمنین بگیریم و امثال ذلک، چه ملازمه با قرائت قرآن و دعا بگیریم، اجمالا مرحوم سید میفرماید یکی از مواردی که استحباب دارد وضو گرفتن زیارت القبور به عنوان قسم هشتم. التاسع قرائت القرآن، یعنی نهمین مورد از مواردی که وضو استحباب دارد قرائت القرآن، او کتبه، کتب یعنی چی؟ نوشتن. او لمس و حواشیه، حاشیه قرآن را دست زدن. او حمله، حمل قرآن، برداشتن قرآن. این هم از اون مواردی است که گفته شده استحباب دارد. هر شود دلیلی که بر این گونه موارد مطرح شده، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در اون حدیث اربعمه روایتی را نقل میکنن از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام، تعبیر این است که لا یقرع العبد اذا کان علی غیر طهور حتی یطهر یا یطهر. عبد انسان قرائت قرآن نکند، که البته اینجا حمله بر کراهت کردند که در نتیجه داشتن وضو جنبه استحباب دارد. قرائت قرآن نکند شخص اگر طهارت ندارد تا اینکه طهارت بگیرد، چون ما دلیلی بر وجوب قطعا نداریم. مسائل جلد 5 کتاب صلات باب 13 از ابواب قرائت قرآن حدیث 2. روایت دیگری داریم، خبر علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام، موسی بن جعفر علیه السلام، ان الرجل ای حل له، جایز براش، ان یکتب القرآن فی الالواح، میتونه تو این لوحا ارشد قرآن بنویسد. بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون و صحیفه، فی الالواح و صحیفه یعنی چی آقا؟ کاغذ. و هو علی غیر وضوء، و این آدم وضوء ندارد. قال الله، که صاحب وسائل رضوان خدا بر او باد، ایشون می‌فرمایند این روایت حمل بر استحباب وضو می شود، یعنی بزرگان، نه این که دلیل بر وجوب ما نداریم. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 19 از ابواب وضو حدیث 4. این هم مورد نهم محضر علمای اعلام دامت شوکتهم. اما مورد دهم الدعا و طلب الحاجه من الله تعالی. نسبت به این مورد هم گفتن روایت داریم، روایت عبدالله ابن سنان تو این زمینه داریم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، از آقا شنیدم میفرمود من طلب حاجتن، کسی که حاجتی را از خدا بطلبد و هو علی غیر وضو، فلم تقضی، این حاجت برآورده نشد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را جز خودش ملامت نکند. از این روایت هم استفاده کردند که مطلوب برای برآورده شدن حاجت، چون برآورده شدن حاجت که وجوب ندارد، طرف میخواد حاجتش برآورده بشه، مطلوب اینه که اگر میخواد حاجتش برآورده بشه با وضو باشد. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 6 از ابواب وضو حدیث 1. اصلا دلالت مطابقی جاش اینجاست یعنی چی؟ دلالت مطابقی یعنی چی؟
یعنی
توضیح بده ما هم بفهمیم. خواهی که معلومه که ما توضیح داریم، شما چه اشکالی داریم؟ من سوال میکنم، میگه قضای حاجت واجبه، یعنی آجون تو دلت میخواد که بچت خوب بشه یا نه؟ موقعی که از خدا میخواد بچت خوب بشه با وضو باش حاجت بخوا. این با وضو بودن یه امر واجبی است؟ اگر وضو نداشتی، یعنی از ببینید، یعنی از شرایط، نه شرط وجوب، از شرایطش این است که شما هر شبت خدمتون می که با وضو باشی. این با وضو بودن دلیل بر وجوب نیست، جز واجبات نیست، شرطش اینه که با وضو. خیلی مستحبات ما شرط قرار میدیم برای این سری کارهای دیگری، توجه فرمودید؟ ما میگیم اگه میخواید خوب بنویسید خودکار خوبی با خودتون بیارید، یعنی خودکار خوب واجب شما بیارید اینجا. خب وسائل جلد 8 جلد 1 کتاب طهارت، نه جلد 8، جلد 1 کتاب طهارت باب 6 از ابواب وضو حدیث 1. اینم گفتن از این روایت ظهور در ترغیب به وضو، یعنی شارع داره ترغیب میکند ما را که کار ازش میاد وضو، نمیخوایم بگیم واجب ولی کار ازش میاد، حاجتتون برآورده میشه با طهارت آدم با خدا حرف بزنه. عرض شود خدمت شما به این که این هم از این است. راجع به دعا، آیا دلیل به خصوصی داریم یا دلیل به خصوصی نداریم؟ در رابطه با دعا بعضی گفتن دلیل به خصوصی نیامده، منتهای مراتب اگر ما دعا را زمینه طلب حاجت بکنیم، یعنی موقعی که آدم طلب حاجت میکنه همراه با دعاست دیگه، طبیعتاً برای دعا کردن هم اون وضو جنبه بفرمدا استحباب داره. یعنی موقع شما حاجتی میخواید از خدا میخواید اللهم اغفر لی و لوالدی، اللهم اشف کل مریض و امثال ذلك. الحادی عشر زیارت الائمه ولو من بعید، اینجا استادیم السلام علیک یا ابا عبدالله. خب میگه مستحبه ولو من بعیدن انسان وضو داشته باشد. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد میفرماید ما روایات زیادی داریم راجع به زیارت ائمه در کتاب مزار، وسائل جلد 14 کتاب مزار اونجاست. صفحه 390 حدیث 1 از باب 29 از ابواب مزار. ایشون میفرمایند روایات زیادی ما داریم مثل این روایت به عنوان نمونه: اذا اردت زیارت قبر امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فتوزع و اغتسل، تازه جمع کرده بین وضو و غسل، فتوزع و اغتسل و امش علی هیئتک، همینطوری راه بیفت برو برای زیارت و امش علی هیئتک. این آدرسش هم قبلا گفتم. سیزدهم هم خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم عرض بکنم: سجده شکر یا تلاوت، عبد تلاوت، یعنی عرض شود خدمتون آیات سوری که عرض شود خدمت شما به این که آیات عزائم هست، سجده واجب دارد. وجه در استحباب و وضوع برای سجده شکر، این روایتی که الان عرض میکنیم روایت عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من سجد سجده الشکر لنعمت و هو متوضع كتب الله له بها 10 صلوات. کسی که سجده شکر به جا بیارد به خاطر نعمتی که خدا به او داده، عجیب بوده، هم در حالات پیغمبر داریم هم در حالات ائمه دیگه داریم که هر لحظه متوجه نعمتی از نعمت‌های الهی می‌شدن به سجده می‌افتادن. پیغمبر نقل میکنن سوار بر شتر بود، مرکب بود، در حالات امام موسی کاظم اگر درست عرض بکنم در حال رفتن بودن، جمعی هم همراهش بودن، تو بیابان لم یزره حضرت از مرکب پیاده شد رفت سجده، اونم چند بار سجده کرد، 5 بار یا 7 بار. اینه که همراه آقا بودن خیلی تعجب کردن، گفتن اینجا که جای سجده کردن نیست، یه جای درست حسابی برسید. آقا فرمود الان من بیاد نعمتهایی از نعم الهی افتادم، بر خودم لازم دیدم سجده کنم. با ما چقدر نعمتها از کنارمون عبور میکنه و غرق در نعمتیم و بیتوجه، و به قول معروف هنوزم از خدا بفرمیدا طلب داریم. به قول اون بنده خدا گفت که موقعی که خدا میده میگه این که حقم بی بقیه شو بده، یعنی اصلا لازم نیست که عرض شرفت بتون شکر این را به جا بیاره، میگه این که حق خودمه بقیهش. ده صلات الا 10 صلوات، بله. و محیعن 10 خطای ادام، 10 خطای بزرگ، خیلی عجیبه. سید ما دیگه از این به بعد تمام برنامه هاش رو تعطیل میکنه. و سائل جلد 4 کتاب صلات. این صلوات به معنای نماز باید باشه، نه صلوات به معنای صلات. باب سجده شکر حدیث 1. اما استحباب وضو برای سجده تلاوت، این از روایت ابی بصیر استفاده می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال قال ابو عبدالله اذا قرئ بشیء من العظائم الاربع. چند تا آیه داریم در قرآن که سجده واجب دارد؟ فضلا 4 تا. میگه اگر قرئ بشیء من العظائم الاربع فسمعتا فسجد. عرض شود خدمت شما به این که این کنت و این کنت علا غیر وضوء فسجد و این کنت علا غیر وضوء. این نکته که میگه و این کنت علا غیر وضوء یعنی وضوء داشتن، بفرمایید شرط نیست، ولی اگر کسی وضوء گرفت بفرمایید مستحب بهتره. آفرین. وسائل جلد 4 کتاب صلات باب 42 از ابواب قرائت قرآن حدیث 2. برداشت از این روایت هم این هست که وضوء رجحان دارد. آخری هم بگم و دعاتون کنم. از سال 13 تمام. الاذان و الاقامه و الازهر شرطیته فی الاقامه. یکی از جاهایی که گفتن وضوء گرفتن مستحب موقعی که انسان میخواد اذان بگه یا میخواد اقامه بگه. گرچه سید میفرماین از هر این است که در رابطه با اقامه وضوع شرطه، نه جنبه رجحان و استحباب داره. حالا ادلهشون رو بیان کنیم. نه اون برای خود اذان عرض می‌کنیم، ما برای اذان، اون که نماز یه بحث دیگه‌ست. محقق در معتبر فرموده که علما فتوا دادن، فرمودن که کسی که میخواد اذان بگه یا اقامه بگه استحباب داره با وضو باشه. بعضی هم به این روایت استدلال کردن، حق و سنت الله یعذن احد الا وهو طاهر. این در منابع ما نیست، روایت نبویه، در سنن بیهقی است، جلد 1 صفحه 395 یا 97. حق است، سنت است که شخص اذان نگه مگر اینکه با وضو باشه. همچنین در خبر دائم الاسلام عن جعفر ابن محمد قال لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهرن، طوری نیست انسان بدون وضو اذان بگوید، اما و یکون علی طهرن بفرمیدا افضل. مستدرک جلد 4 باب 8 از ابواب اذان و اقامه. بل ان یعذن الرجل. عرض شود خدمت شما بین که اما در رابطه با اقامه بعضی از این روایات ازش استفاده میشه که جنبه شرطیت داره. روایت شو بخونم. عن ابی عبدالله، صحیح حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یؤذن الرجل، ایرادی ندارد که شخص اذان بگوید من غیر وضوء، اما دارد ولا یقیم الا وهو علی وضوء، اقامه نگوید مگر اینکه بر وضو باشد. وسائل کتاب صلات حدیث 4 باب 9 از ابواب اذان و اقامه، حدیث 2. یه روایت هم صحیحه ابن سنان همین مضمون را دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تؤذن و انت علی غیر وضوء یا غیر طهورن، طهورن داره، ولا تقیم و اقامه نگو الا و انت علی وضوء. وسائل کتاب صلات جلد 4 باب 9 از ابواب اذان و اقامه، حدیث 3. ان شاء الله موفق و مؤید و منصور باشید.
الله
اینا میرسه، عجله نکنید.
میتونه قرآن بخونه؟
بله قرآن.